بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پایان حکایت فتوی لاتوتی، داستان پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت از بحر تعصب را شروع می‌کنم. من این ابیات قسمت اول رو می‌خونم، بعد به شرحش می‌پردازم ان شاء الله. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آر از وساقان شیشه را. گفت احول زن دو شیشه من کدام، پیش تو آرم بکن شرح تمام. گفت استادان دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و احزون بین مشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن. گفت استادان دو یک را در شکن. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست او شیشه را دیگر نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، که شناسد ظلم را از مظلوم زار. شاه از حقد جهودانه چنان، گشت احول کل امان یارب امان. صد هزاران مؤمن مظلوم کش، که پناه هم دین موسی را و پشت. در قسمت اول لازمه بچه ارتباط این داستان با داستان‌های گذشته و سیر بحث روشن شه، چون شناخت این داستان‌های ابتدایی مثنوی شالوده است برای شناخت داستان‌های بعدی و دفاتر بعدی. بنابراین خوبه که در هر مقطع و در هر داستان ما ببینیم هدف چیست و در اون چارچوب کلی دیدگاه عرفانی مولانا این داستان به خصوص چگونه می‌گنجه. داستان جایگاهش این چنین هست که اگه خاطرتون باشه ابتدا داستان پادشاه و کنیزک رو بیان کرد. داستان پادشاه و کنیزک هم برای چی بیان کرد؟ برای اینکه اصرار بود از جانب حسام الدین و دیگر یارانش که شرح حالی از شمس تبریزی و عشق خودش به شمس تبریزی و احوالات خودش بازگو کنه. بعد گفت که این کار شدنی نیست، بهتره که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بنابراین شروع کرد به داستان گفتن و فرمود که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. یعنی داستان ها که میگم در واقع نقد کردن و بیان کردن و به اصطلاح توضیح دادن احوال خود ماست، احوال درونیمون رو آشکار میسازیم به این صورت. از احوالی که داشت یک داستان رو که داستان پادشاه عاشق شدن پادشاه بر کنیزک بود بیان کرد. در داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک که خاطرتون باشه سمبولیزمش و چیزهایی که درش مربوط میشد رو گفتیم، که نمادهاش رو گفتیم که روح بود، روح بر کنیزک عاشق شد که نفس بود، در حالی که نفس قرار بود یار و یاور روح باشه، ولی کنیزک نفس عاشق زرگر بدن شد و روح سرگردان ماند، پادشاه سرگردان ماند و بیچاره. و این حکایت روحیست، یک نوروهاییست که گرفتار میشن، گرفتار نفس میشن به ظاهر نفس، و بعد در چاره این برمیان که چیکار کنن. یک ولی خدایی، یک حکیم الهی پیدا شد و او رو نجات داد به نحوی که گذشت با کشتن زرگر. حالا بحث این هست که اون پادشاه به اون شکل وضعیتی پیش آمد. یه پادشاه دیگری ممکنه این چنین بشه. یعنی در واقع چند نوع حالت رو داره ترسیم میکنه، که یک ترسیم اون پادشاه بود. و عشقش به کنیزک یک ترسیم هم ترسیم پادشاهی است که عشق به کنیزک پیدا میکنه به شکل دوگانه ای همراه با نفرت از غیر کنیزک. و حالا تو بحث روشن‌تر خواهیم کرد. من اگه اجازه بدید این قسمت که وجه ارتباط هست رو چون مهم هست بخونم و توضیحاتی راجعش بدم که یه مقداری دقیق‌تر باشه. به هر حال دو تا پادشاه هر دو روح هستن تو این نمادها، اون پادشاهی که بر کنیزک عاشق شد و این پادشاهی که مسیحیان رو میکشه، هر دو روح هستن و هر دو بر یک کنیزکی یا بر نفس، حالا بگیم بهتر، یک پیوند و عاشقی پیدا میکنن. منتها در یک حالت نفس پسیو هست و اون کنیزکه و کنیزک میبینید که فعال نیست، فقط مریض میشه، و یکی حالت نفس فعاله، وزیره، مثل این حالت که وزیر میشه، مکاری وزیری میکنه و مکر میورزه نفس و آتشی برپا میکنه و اون هم خودش رو میسوزونه هم دیگران رو میسوزونه. حالا پس این نمادهاش رو توجه داشته باشه تا دوباره بهش برگردیم. چون در داستان پادشاه و کنیزک از جدا شدن پادشاه رو از اصل خیش و عاشق شدنش بر کنیزک نفس سخن رفت، هر کسی کدور مان از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، که نگستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن ناریدن، که همون جدایی روح از اصل مطرح شد که پادشاه از اصل خودش دور افتاد، روح از اصل خودش دور افتاد و بر کنیزک نفس عاشق شد و حکایت رنج و حرمان بی. و بعد کنیزک چون عشقی به همراهی نداشت با پادشاه و عشقی به پادشاه نداشت، پادشاه دچار رنج و حرمان شد و بعد نجاتش توسط ولی خدا با کشته شدن زرگر گذشت. حالا در قصه بعد از این، قصه بقال و توتی، سخن از تمایزات ذاتی مخلوقات از یک دیگر رفت که این آب شور و شیرین، این زمین تلخ و شور و شورزا و زمین سالم و همه اینها مثال ها که زد، مؤمن و منافق، اینها تفاوت‌های ذاتی دارن، ذات‌هاشون با هم متفاوته، ظاهرهاشون رو سعی میکنن شبیه هم کنن ولی فایده نداره. ذات‌ها از یک جای دیگه آمده، سرش‌ها و خاک‌های اولیه، یا به تعبیر یه خورده مثلا ابن عربی‌تر، اعیان ثابته‌شون، آرکیتایپ‌هاشون متفاوته، یا به خورده مثلا تعبیر مذهبی کنیم سرشتشون متفاوته، تینتشون متفاوته، و یه مقدار تعبیر وقتا بگیم اسما و صفاتی که درشون به ودیعت گذاشته شده متفاوت هست. به هر صورت تمایزات ذاتی در اینها هست علارغم شباهت‌های ظاهریشون. در داستان بقال و توتی گفت هشدار داد که مبادا به غلط این دو را یکی بدانید، یعنی ولی خدا با غیر ولی رو، مؤمن رو با منافق رو یکی بدانید، و ناخواسته در دام حیله‌های صیاد مکار روح‌های سلیم افتید، یعنی روح‌هایی که سلیم و ساده هستن رو یه صیاد مکاری در پیشون هست که اینها رو شکار بکنه و به حیله به خودش بخانه. چنانچه آن پادشاه، یعنی پادشاه داستان کنیزک، در تشخیص مصداق عشق اصیل خیش به اصل خیش خطا کرد، یعنی اون به اصل خودش عاشق بود چون از نیستان جدا شده بود، در جستجوی نیستان بود، ولی نیستان رو اشتباه گرفت با کنیزک و کنیزک رو جای نیستان فرض کرد، و رنگ و بوی ظاهری کنیزک نفس و تصویلات خدا را و خودنمایی های او را زیبایی و لطف حقیقی پنداشت. فکر این جلوه‌گری های نفس لطف حقیقی. حالا اون پادشاه جمالگرا بود، لذا دنبال جمال کنیزک بود، این پادشاه جلالی است، لذا کنیزک نفس، حالا اینجا نفس به صورت یک موجود جلالی و قهار و مکار برش ظاهر میشه، همان گونه که او خود تراوت به شادابی ها و دارایی های ظاهری زرگر بدن را جاودانه و حقیقی گمان کرد، یعنی کنیزک، یعنی نفس هم فکر کرد بدن زیبایی و تراوت و شادابی سلام علیکم دائمی و جاودانه است و در دام بدن افتاد. آن پادشاه به لطف و عنایت الهی نجات یافت از فساد و تباهی و ظلم و ستم بر دیگران و نابودی خیشتن. اون پادشاه با ولی خدا، ارسال ولی خدا نجات داد. لیکن بسیار باشند پادشاهانی که چون به دام تصویلات خودنمایانه نفسانی و حیله های ابلیسانه وهمانی افتند، راه نجاتی برای آنها نباشد. داستان دوم یک مورد دیگری رو بیان میکنه که پادشاه جان سالم به در نمیبره از این حیله ها و اینها. بالاخره دستش به گناه و خونریزی و اینها آلوده بوده، بعد به مکر و حیله آلوده میشه و میره دنبالش، یعنی سایه ولی خدا نیست که او رو نجات بده در این مخمصه. چه نه تنها عنایت ازل شامل حالشان نشده و در سایه ولی خدا و امداد او قرار ندارن، بلکه وزیران و یاران و همنشینانشان همه از جنود ابلیس لعین و شیطان رجیم میباشن که خود را بسوزانند و خلق را رازنند و به درکات جهنم کشانند. پس پناه به خدا از این منافقان مؤمن نما و ابلیسان آدم نما. و چه ارتباط داستان پادشاه جهود با حکایت بقال و توتی؟ همان بیان تمایزات باطنی در این شباهت‌های ظاهری است که بازم همون ارتباط رو میخواد ادامه بده، که توتی فرق سر کچل خودش رو با سر کچل قلندر نمیدانست، میخواد بگه که ماها شما هم توتیایی هستید که تشخیص نخواهید داد مؤمن و منافق رو از هم دیگه و به دام اینها گرفتار خواهید شد. نمونه از آن، از اون شباهت ها را در مؤمن و منافق میتواندید. در این مطلب رشته اتصال گفتار مولانا در اینجاست، هرچند به شیوه معمول خیش، یعنی اشعاری که میخونیم بحثی سر همین شباهتی که یک منافق با مؤمن ایجاد میکنه و مؤمنان رو میفریبه، اما در ضمن بحثش به نکات بلند بسیار زیادی اشاره خواهد کرد. داستان از این قرار است که یک پادشاه یهودی است که به خاطر اعتقاد سفت و سخت و تعصبش به دین یهودیت مسیحیان رو قتل عام میکنه و میکشه و پرسکیوت میکنه به قول اینها امروزی ها. بعد وزیری داره که وزیر میگه این راه حل قضیه نیست، برای اینکه مردم نفاق پیش خواهند گرفت و تقیه خواهند کرد، از این به بعد ترسایان و مسیحیان دینشون رو ابراز نخواهند کرد و تو هم نمیدونی یواش یواش تکثیر میکنن، متکثر میشن و زیاد میشن، نخواهی فهمید کیا هستند و چند تا هستند و اینها، و سختگیری و کشتار راه حل این فتنه مذهبی نیست. راهش اینه که من میگم، حالا به حرف من گوش بده، من به راهنمایی میکنم چیکار کنید. چون پادشاه مثل چیکار باید کرد؟ میگه این کاری که من میگم. و وزیر به عنوان یک منافق ظاهر میشه و خودشو مسیحی، یه دو آتشو معرفی میکنه تو میره قاطی مسیحی ها، بعد با اونها نرد دوستی میبازه و راه نامه های به دست اونها خواهد داد. بعدم حالا میگیم از اونها گوشه میگیره، نامه های به دستشون خواهد داد و به هر یکی یک راهنمایی متضاد با راهنمایی که به دیگران کرده میکنه و اینها رو به جون هم میاندازه. بعدم حالا قبل از اونجا چیزش این هست که یک نفر غیر مسیحی خودشو به صورت مسیحی در میاره و مسیحی دو آتشه و از اونها دو آتشه تر و مؤمن تر و مخلص تر، میره قاطی اونها و مردم عامه مؤمنان عامه ابله مقلدوار هم اونها هم تشخیص نمیدن فرق یک مؤمن حقیقی را با مؤمن واقعی و دنبال روی این وزیر میشن. بنابراین بازم همون بحث توتی است و شباهت هایی که فریبش داد، مردم همه توتی هن، همه یک مش مقلده بیفهم و بیشعور که تشخیص نمیدن که چی حق چی باطله و ملعبه به دست یک هیلگر منافقی میشن و اونها رو همه رو فریب میده. در اینجا اون داستانم به قوت خودش باقی است که روح که آمد گاهی هم بر در سیر بازگشتش این بلا به سرش میاد، خطاب میکنه تو گرفتار تعصب میشه و نفس اماره هم همراهیش میکنه، وزیرش میشه، مشاورش میشه و او رو به فساد و تباهی میکشه. حالا این از نظر داستان، اما از نظر تاریخی این داستان هنگامی سروده شده که جنگ های صلیبی در جهان اسلام و اروپا ادامه داشته، یعنی مسیحی ها به فرمان پاپ حمله کرده بودند به کشورهای اسلامی برای پس گرفتن به قول خودشون سرزمین مقدس از دست مسلمین و جنگ های صلیبی ادامه داشت. اون داستان دقیقا همون زمان داره سروده میشه، یعنی مولانا وقتی این داستان میسازه در زمان جنگ های صلیبی است و شاید کنایات اشاراتی هم داره به این که این آتش افروزی ها و این خون ریزی ها که به دستور پاپ داره صورت میگیره، اینها مسیحیان واقعی نیستن، اینها منافقینی هستن که در بین اینها نفوذ کردن و این فتنه ها رو دامن زدن. این یه نکته. اما این شخص از نظر تاریخی کیست؟ شارحان مثنوی این رو پال، هم که در انگلیسیش میگن پال یا مثلا پولس میگن در عربی بهش پال میدونن، پال یکی از کسایی است که یهودی بوده در زمان گسترش مسیحیت در امپراتوری روم قدیم. روم قدیم همین ایتالیا نیست، همین ترکیه است، قسمت ترکیه و قسطنطنیه و این هست. در زمان گسترش مذهب مسیحیت این خودش جزء یهودیای متعصبی بوده که خیلی به ظاهرش متشرع و قشری و ارتجاعی بوده و محاکمه میکرده مسیحی‌ها رو، بعضیشون رو دستور سنگسارشون میداده تو میکشته تو اینها. بعد تصمیم میگیره بره به دمشق. در دمشق کلیساهای مسیحی رو اونجاها رو هم نابود کنه و خودش هم میگن جنگجوی بوده. البته طبق روایاتی که بین مسلمین هست مسیحی‌ها کمتر بر اون چی کردن، بیشتر رو یادمه مثلا سیاستمدار معرفی کردن قبل از اینکه مسیحی بشه. یه یهودی سیاستمدار و متعصب هست. خودش در انجیل جدید میگه تو کتاب‌ها نامه‌ها که نوشته و کتاب‌هاش در انجیل عهد جدید هست، یعنی جزء متون مقدس مسیحیاست پال حرفاش. بعد ایشون وسط راه میگه که من در راه دمشق نور شدیدی چشمانم رو کور کرد و صدای شنیدم که میگفت ای ساول، ساول اسم یهودیش به بعد تبدیل میکنه به اسم مسیحی برمیگنه، ای ساول چرا مرا رنج آزار میدی؟ بعد میگه متوجه شدم که عیسی مسیح داره با هم صحبت میکنه و اونجاها توبه کردم و بعد مسیحی میشه تو میره اونجاها به تایید دین مسیحی میپردازه تو نامه های در هدایت مسیحی ها مینویسه و در تبلیغ دین عیسی. برخلاف حواریون دیگه که عیسی رو علیه السلام رو دیده بودن، این عیسی رو ندیده بود ولی قائبانه دیگه عاشق عیسی میشه تو نام پراکنی میکنه در تایید دین عیسی علیه السلام و دعوت مردم به دین حضرت عیسی علیه السلام که از اون هم نامه ها شده متون مقدس مسیحی ها محسوب میشه. میگن که شارحان مثنوی میگن این داستان اشاره به پال هست و اون وزیر همون پال هست که منافقانه خودشو مسیحی اعلام میکنه و میاد برای ضربه زدن از درون به دین. میبینه که کارهای ظاهری موفقیتی نداره، دشمنی های ظاهری هم های ظاهری، میگه حالا مثلا بس از درون رفت، خودمون کلیسا میسازیم، خودمون برنامه رادیویی مثلا مسیحی را میندازیم، رادیو اسلام درست میکنیم، مثلا صدای اسلام درست میکنیم، پخش میکنیم، حالا فرق نمیکنه چه اسلام چه مسیحی، خودمون اینها رو درست میکنیم و تبلیغ و تبشیر مسیحی رو رواج داد. و مولانا خطر او رو در این داستان این گونه آدم ها رو خاطر نشان میسازه. حالا این در بیرون، در درونم حالا بعد خواهم گفت که مثلا این خطر در درون چگونه خودشون می نماید. صفحه بعد بیت 324. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. جهود همون یهود هست که مرحوم فرزند فهم میگه مثل جوزف که همون یوسف هست، جیکوب که همون یعقوب هست که با جی شروع میشه، یاده میبینید مثلا که یه اولشو مثلا یعقوب جیکوب، مثلا جوزف یوسف و یهود جهود. میگه همون جهود همون یهود هست که یه نوع تلفظ متفاوت یا نگارش متفاوت یهود هست از یهودت و ریشه عربی، نه اگه ریشه عربی باشه یعنی سخت گوش، از جهد میاد به معنی سخت گوش ولی ریشه عربی نداره بلکه یه تلفظ دیگری است از حالا اروپایی احتمالا، مثل جوزف که تلفظ اروپایی یوسف هست یا جیکوب که تلفظ اروپایی یعقوب هست. بنابراین بعضی که سعی کردن بگن این ریشه عربی داره، احتمالا ریشه عربی نداره، همون بنگه به زبانهای اروپایی. چرا به مسیحی ها میگن نصرانی؟ میگن که چون ناصره در فلسطین بنابر بعضی روایات محل تولد حضرت عیسی علیه السلام و زندگی حضرت مریم بوده سلام الله علیها، بعد عیسی علیه السلام بهشون گفتن عیسی ناصری و این چیز نسبت که برابر میگن ناصری به قیاس غلط، این قیاس صرفی نیست. قیاس صرفی اگه میخواستن بکنن مثلا ناصری، مثلا فرض کنید که میگن که شیرازی، مثلا مشهدی، اصفهانی، اونجوری بحث میگفتن. ولی به قیاس صرفی غلطی ناصری رو کردن نصرانی. منتها در انجیل زادگاه عیسی علیه السلام رو بیت لحم معرفی کرده، نه ناصر. ناصر جاییست که حضرت عیسی زیاد زندگی کرده، میگن منزل حضرت مریم هم اونجاست، خونه حضرت مریم هم اونجاست. هنوز هم کسانی برای زیارت اون خونه میرن و اون خونه رو که حضرت مریم در زندگی میکرده میبینن. به هر حال علت این که به مسیحی ها میگن نصرانی، مثل این که مثلا به مسلمان ها این عادت دارن میگن محمدن مثلا، در حالی که ما منسوب به حضرت محمد نیست، منسوب به اسلام هستیم. ولی خب اینا به غلط همین سیستمی که برای مسیحی و عیسوی و نصرانی اینا قرار دادن همون تعبیر رو میکنن. پس میگه بود شاهی در جهودان ظلمساز. ظلمساز یعنی کارش ظلمه، ستمگر. شاهی در میان یهودیان بود که ستمگر بود و کارش و پیشش ظلم و ستم بود. دشمن عیسی و نصرانی گداز، کینه و نفرت از حضرت عیسی علیه السلام داشت و می سوزان نصرانی ها رو. نصرانی گداز میتونیم هم به معنای کسی که می سوزانه، هم واقعا هم سوختن فیزیکی بگیم، هم به معنای آزار و اذیت. نصرانی مسیحا رو آزار و اذیت میداد. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. عهد زمان، دوره، دوره حضرت عیسی علیه السلام بود و نوبت او بود، یعنی نوبت نبوت و رسالت او بود. جان موسی بود، او به منزله جان موسی بود علیه السلام و موسی هم به منزله جان او بود. یعنی میخواد بگه اینها اتحاد داشتن از نظر جان، از نظر روح دوتا نبودن، یکی بودن، اما از نظر زمان و مکان و عهد، حالا عهد رو بعدا این مقدار بیشتر توضیح خواهم داد، از نظر عهد اینها با هم فرق داشتن، ولی از نظر حقیقت و اصل اینها یک چیز بودن و با هم فرقی نداشتن، هر دوتا یک جان بودن در دو بدن. اما در مورد عهد انبیا، نکته که در مورد عهد انبیا من اینجا خدمت عرض میکنم، یا زمان انبیا، در این مورد که چرا انبیا و رسولان عوض میشن و چرا یه پیامبر میاد پیامبر دیگه بعدش میاد، اقوال مختلفی مطرحه، گفتارهای مختلفی. یکی ظاهریش این هست که میگن که شرایط مکانی و زمانی عوض شده و چون مردم ورزشون تغییر کرده، حالا این تغییر وسیع فرسون، مثلا علم پیشرفت کرده، اقتصاد عوض شده، شرایط فرهنگی عوض شده، اینها تکنولوژی تغییر کرده، بنابراین بایستی یک دین جدید، یک شریعت جدید بیاد که متناسب با زمان و مکانی که پیش آمده باشه. این یه قوله که میگن. البته این از یه جهت درسته ولی همه مطلب نیست و سوال این است که چرا شرایط تغییر کرده، به چه دلیل شرایط تغییر میکنه و برای چی تغییر میکنه. ما ها ممکنه فکر کنیم خب مردم رفتن کتاب خوندن، تکنولوژی اختراع کردن، چی کردن، تکنولوژی و اینها خیلی تأثیری نداره، خودمون هم را تردید چیده ناشده، اما خیلی تأثیری نداره در نحوه زندگی کردن از نظر اصول ارزشی. انسان های میتونن با یک تکنولوژی واحد دو سیستم ارزشی زندگی متفاوت داشته باشن. همین الان ممکنه خیلی ها کامپیوتر داشته باشن، تو خونهشون تلفن هم داشته باشن، تلویزیون هم داشته باشن، یه جور زندگی کنن، یه عده دیگه هم با همین وسایل جور دیگری زندگی کنن، با کامپیوتر یه کار دیگری بکنن، با تلویزیون یه کار دیگری کنن. بنابراین گرچه مقداری سهولت میبخشه به امور و تکنولوژی، تعیین کننده نحوه زندگی و سبک زندگی و استایل زندگی، لایف استایل به قول معروف، نیست تکنولوژی، حداقل از جامعه ارزشی اینا تعیین کننده نیستن. پس چرا مردم تغییر میکنن؟ برمیگرد از دید عرفانی، عرفان اسلامی، به خاطر اینکه در هر عهد و دوره ای اسمای خاص از خداوند ظهور کرده، این خداست که در سراسر عالم ظهور کرده و متجلی شده. میگن که وقتی که دولت یا دوره اسما، ظهور اسمای خاص تمام میشه، اون ولیی که مظهر اون اسماء بوده میره و ولی میاد که مظهر اسماء جدیده، مظهر ظهورات جدیده و اونها درش ظهور کرده. پس جانشین شدن انبیا در جایی دیگه به خاطر این هست که خدا در این زمان و در این عهد یه خدایی است که ظهورات متفاوتی داره، گرچه در ذات خدا تغییر رخ نمیده، اما در مسئله ظهورات و تجلیات خدا در یک دوره و یک عصر فرق میکنه و شکل متفاوتی خواهد داشت. پس وقتی که میگن عهد عیسی است نه عهد موسی، یعنی خدایی که مظهرش موسی علیه السلام هست، اون خدا الان تغییر کرده، نه ذات خداوند، نه حقیقت خداوند، بلکه اون ظهورات اسمایی خداوند در عهد موسی یک چیز بوده، اون ظهورات تمام شده، عوض شده و ظهورات دیگری برای خداوند پیش آمده. حالا یک ولی، یک انسانی که همه اون اسماء رو که پراکنده در عالم هست، در خورشید و زمین و آسمان و کوه و دریا و ما انسان‌ها و زن و مرد و کوچک و بزرگ و حیوانات و همه موجودات هست، همه اسماء رو در خودش داره. اون ما جدا جدا داریم، او تنها داره. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. همه چیزهایی رو که خدا در جاهای مختلف متجلی ساخته او در خودش به تنهایی داره. بنابراین وقتی فرمود عهد عیسی بود و نوبت آن او، مقصودی چه ظاهری نیست. حالا خدا گفته موسی برو عیسی میخواد بیاد، این نیست، بلکه یک سری اسماییست، یک سری تجلیاتیست که در جهان به ظهور پیوسته و اون تجلیات و اون اسما در حضرت موسی علیه السلام به شکل دیگری بوده، در حضرت عیسی علیه السلام به اون شکلی که امروز هست ظهور کرده. این یه نکته. پس اما تا میرسیم به خاتم اولیا و خاتم انبیا صلوات الله علیه، او چون همه اسماء الهی رو دریافت میکنه و همه اسماء رو داره، بعد از او ولی نمیاد مگر اینکه مانند اوست و متفاوت از او نیست. فقط در روش گاهی اوقات یا در شدت و ضعف فرق میکنه، چون همه اسماء در او هست، فقط در طول زمان، در طول تاریخ شدت و ضعف اون اسما فرق میکنه، نه اینکه اصلا ظهور پیدا نکرده باشن یا باطن بوده باشن. پس بعد از حضرت محمد صلوات الله علیه، به این دلیل که ظهورات، یعنی خود ظهور خاتم شده، اولیا هم خاتم هستن. خاتم هم با خاتم فرق داره، مقصود خاتم به معنای زمانی نیست، بلکه خاتم به معنای کمال هست، یعنی کامل بودن از نظر کمال هست. پس اولیای او همه یکسانن، هر وقت ولی بعد از ولی میاد همه یکسانن از نظر جامعیت و از نظر کمالات. ممکنه از نظر روش عمل با هم فرقی بکنن، یا از نظر شدت و ضعف چیز رو شدیدتری که نشون بده که ضعیفتر نشون بده، ولی عده همه اسما از نظر تعداد همه اسما در اونها یافت میشه با کمالی که در اون لحظه وجود داره در عالم هستی، در اوج کمالی که در اون لحظه اونها ظاهر شده. خب پس این که باز این شعر و این بیت رو عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او، یعنی اینها در اصل یک حقیقت بودن چون همش از خدا بودن، ولی نوبت عیسی بود، نوبت موسی نبود دیگه. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. این شاه احول، احول یعنی لوچ، کرکبین، دوبین. میگه این شاهی که دوبین بود، کجبین بود و لوچ بود، در راه خدا، در این دین خدا، دینم یه معنا شاهه، در دین خدا بین اینها اختلاف انداخت، آن دوتا را، دو دمساز را، دمساز یعنی رفیق همراه موافق را، آن دو نبی موافق و دمساز و رفیق را از همدیگه جدا کرد، گفت موسی دینش درسته، عیسی دینش غلطه، حرف موسی درست بوده، حرف عیسی غلطه، باطله، او بر حق این بر باطله، جدایی حق و باطل انداخت. جدایی حق و باطل فرق داره با جدایی مظهریت و تجلیات و روش، او جدایی حق و باطل بینشون انداخت، نه جدایی روشی. برای همین من از حاجی سبزواری شرحی رو که بر این بیت داره آوردم توجه فرمایید. با آن که انبیا و اولیا نور واحدند و تفاوت به حسب صور است نه به حسب معنی، برای همین گفت جانشون یکیه، معناشون یکیه، هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک تا حق میبرد جمله یکیست. میگه هر کنفی یه روش دارن، اما چون تا حق میبرن جمله یکی هم، چون برای حق میبرن یه جا میبرن. عیسی علیه السلام میفرمود برادرم، این حدیث نمیدونم از کجای شما بوده ولی قشنگه، بهش دقت کنید. عیسی علیه السلام میفرمود برادرم موسی فرموده است در یوم سبت، یعنی در شنبه، آتش میفروزید. میگه موسی گفت آتش روشن نکنید روز، یعنی مثلا کاسبی نکنید، آشپزخونتون روشن نباشه روز شنبه و اینا. من میگویم آتش غضب نیفروزید. میگه حالا منم میگم آتش روشن نکنید، ولی آتش خشم و غضب روشن نکنید. و هر دوم راجع یه آتش داریم صحبت میکنیم، متا یکی ظاهر اون آتش رو گرفته، من باطن آتش رو دارم راجع صحبت میکنم. و نیز برادرم موسی فرمود یوم سبت ذبح نکنید. میگه گفت که روز شنبه ها حداقل حیوانی رو نکشید. من میگویم هیچ جاندار را اذیت نکنید ابدا، یعنی کشتن جاندار یه نوع اذیت آزاره. او گفت فقط شنبه ها نکشید، من حالا یک خود این رو کامل کردم، میگم اصلا اذیت نکنید و هیچ وقتم اذیت نکنید هیچ جانداری را، به حیوانم کار ندارم، انسانم همینطوره، هیچ انسان و حیوان را اصلا اذیت نکنید. و نیز فرمود ختنه کنید و من میگویم نفس اماره را سر ببرید. اقص علیها، میگه که او دستور ختنه کردن داد، من دستور سر نفس اماره رو بریدن. در واقع میگه، در واقع مثالاش اینه که من این مثال ظاهری رو که حضرت موسی برای شما بیان میکرد، من او رو یه مقدار عمیقتر و انفسی و قویتر دارم تعلیمتون میدم، از ظاهر یه مقداری به باطن دارم میبرمتون. و قص علیها، یعنی بر همین منوال مقایسه کن بقیه دستورات عیسی رو با موسی. یعنی که نگاه کنید دستورات عیسی و موسی از یه سنخن، ولی از جهت شدت و ضعف، از جهت کمال و نقص با هم دیگه مقداری فرق دارن. پس احکام باطن به ظاهر صدمه نمیزند. میگه من که مخالف این نیستم که شما مثلا فرض کنید در ظاهر کارو که حضرت موسی گفت نکنید بکنید، من نمیگم اونا رو. حالا مسیح البته این کارو کردن به مکر همین هیلگر، این همین پال این کارو کردن، مثلا میگم اون احکام ظاهری رو اصلا میندازید دور، اونا که موسی گفته همش الکیه دیگه، باطل شده و اصلا شریعت بی شریعت. ولی اینجا میگه که نه، حاجی سبزواری میگه احکام باطن به ظاهر صدمه نمیزند. اگر کسی مثلا فرض کنید که به شما بگه که، البته ما هم بعضی موقع این احمقی ها تومون هست متاسفانه، میبینید گاهی اوقات میگن که، یکی میگه که مثلا روزه بگیر، میگه که روزه که فقط دهان نیست، که دهان بستگی نیست که، خب باید چشمت هم پاک باشه، گوشت هم پاک باشه، قلبت هم روزه دار باشه، درست همه اینها، ولی از اینها میخوای بگی که روزه دهن ظاهری باز باشه، حالا بقیهش مهم نیست، اونا رو تکرار کن، نه. یا مثلا میگه حجاب، مثلا میگه حجاب ظاهری نیست، حجاب باطنی هم هست دیگه، یعنی یه حرف درستی رو میارن یه مخالفت بین انبیا را میندازن، بین ظاهر شر و باطن شر را میاندازن. همین کاری که این چیز کرد، این پادشاه میکرد، میگفت که احکام ظاهری مهمه، احکام عیسی غلط باطنیه. عیسویان به حیله همون پادشاه وزیر مکار عکسش انجام دادن، بعدن اومدن گفتن احکام باطنی مهمه، احکام ظاهری همش بی خوده. هر دو یه کار دارن میکنن، هر دو یه فتنه رو روشن کردن. بین ظاهر و باطن جدایی انداختن. وقتی گفت بین آن دو دم ساز خدایی را جدا کرد، یعنی چی؟ یعنی ظاهر و باطن را از هم جدا کرد، چون موسی سمبل و نماد ظاهر بود، عیسی علیه السلام سمبل و نماد باطن بود. میگه این شاه احول کرد در راه خدا. شاه احول ما خودمونیم، روحای بیمار خودمونه، دوبین خودمونه. وقتی دوتا میبینه بین ظاهر و باطن، نمیفهمه ظاهر نمود باطنه، باطن یک جنبه از ظاهره. این دوتا رو از هم جدا کرد، این دوبینیه. یک رو وقتی دوتا کرد گفت ظاهر مهم نیست، باطن مهمه. موسی مهم نیست، عیسی مهمه. عیسی مهم نیست، موسی مهمه. هم یه حرفه. وقتی که ما بگیم که ظاهر مهم نیست، قلبت پاک باشه، یا بگیم که ظاهر مهمه قشری بشیم، بگیم ظاهر مهمه قلب مهم نیست، همین پادشاهی میام. یا پادشاه هستیم یا وزیره، فرق نمیکنه، یکی از اینا هستیم. و دنبال یه آدم بیرون نگردید لعن و نفرینش بکنید، همین تو خودتون بگردید ببینید ما چه جوری داریم این کارا رو انجام میدیم. هر روزه داریم این کارا رو انجام میدیم. مثلا فرض کنید که ظاهر حق دروغ نمیزنیم ولی باطنش دروغه. وقتی کسی رو گمراه کنی، خب دروغ گفتیم که فرق نمیکنه که. وقتی که شما مثلا به یه نفر مثلا نمیدونم انواع اقسام رو که ذهنم یاری نمیکنه مثال بزنم، یه نفر شما یه سوالی میکنه، شما به ظاهر دروغ نگفتید ولی جوری گفتید که او به اشتباه افتاده، خب همین فرق نمیکنه. شما باز بین ظاهر و باطن، بین موسی و عیسی جدایی انداختید و کجبینید، احولید، حقیقت رو گم کردید و قشری و مرتجعید. یا مثلا فرض کنید درونگرا و باطنگرا هستید، از ظاهر بریدید. ده صورت حاجی صدرحمد بعد از اون حدیث زیبایی که گفت مقایسه کرد احکام عیسی علیه السلام با موسی علیه السلام را، گفت احکام باطن به ظاهر صدمه نمیزنن. اون پادشاه فکر میکرد اگر کسی رو باطن تکیه کرد ظاهر رو نفی کرده، اینطور نیست. یا کسی بر ظاهر تکیه کنه، تاکید کنه، باطن رو نفی کرده. و بر حضرت عیسی علیه السلام روحانیت غالب بود و قبلش مشرق بود، و بر حضرت موسی علیه السلام رعایت ظاهر. و انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور. این رو مثال آورده که تورات آوردیم درش هدایت و نور بود. ایشون ازش میخواد برداشت کنه که اونم نور الهی در تورات بود، هرچه بود نور الهی بود در تورات، منتها نورش در ظاهر بود، به جنبه ظاهر توجه. و قبله او مغرب بود. در مورد مغرب و مشرق خاطرتون باشه تو بحث تو تفسیر سوره مبارکه مریم که این قبله اونها مغرب بودن، قبله اینها مشرق بود، و قبله ما به ما گفتن که هر روز سو کنید چهره خدا آنجاست، وجه الله آنجاست، قبله مسلمان همه جا شد و خدا را همه جا دید. در اونجا مفصل صحبت کردیم، من باز نمی کنم، ولی حاجی سبزواری اینجوری سخنش رو ادامه میده. چنان که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم کلام الله جامع آورد، کما قال، چنان که گفت اوتی تو جوامع الکلم، داده شدم تمامی کلمات را. چه قرآن مجید مشهون است به علم توحید و علم اسما و علم سیاست و غیرها، و را رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست مگر آن که در کتابی مبین است. این کتاب مبینی که رسول الله ازش قرآن را گرفته. و آن حضرت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت به نحو استوا داشت، یعنی ظاهر و باطن، وحدت در کثرت رو به نحو استوا، یعنی به نحو اعتدال داشت، و سایه نداشت و همه نور بود، چون در حالت استوا دیگه سایه نیست همه نور. و در خط استوا وقت زوال، وقت زوال یعنی وقت ظهر، شاخص سایه ندارد، و قبله آن جناب بین المشرق و المغرب است. و جعلکم امتا وسطا، و شما را خدا امتی وسط قرار داد. حاجی امت وسط صحبت کردیم جای دیگه، این برداشت اشکال نداره، ولی خب یه برداشت دیگه هم از در مورد امت وسط هست. گفت استاد احولی را کنده را، را برون آرد وساقان شیشه را. حالا یه تمثیل بحث پادشاه را جدا کرد، این کاریست که مولانا زیاد میکنه در داستانهاش، ضمن یه داستان یه داستانی که یا تمثیل دیگری رو یا مثالی میاره یا نمونه میاره برای باز کردن هرچی بیشتر بیان خودش حرف خودش منطبق شما نبست که اون توجه اصلی مطلب رو و محور اصلی داستان رو از دست بدید. حالا میگه یه استادی، یه مغازه داری، یه صاحب مغازه، استاد مغازه، یه شاگردی داشت که احول بود. احول باز بگیم یعنی کسی که کراست آیا چشماش چون خوب سیمتریک نیستن و تقارن ندارن دوتا میبینه یک چیز رو یا چند تا میبینه یک چیز رو. بعد میگه یه شاگردی داشت که این احول بود، چشمانش تقارن نداشتن و لوچ بود. گفت بیا، به شاگردش گفت کندرا بیا، راو برون آرد وساق آن شیشه را. وساق البته مرحوم فرازم فرمان که در بعضی از مثنوی ها وساق، مثنوی قونیه با کسره زیرش گذاشته، وساق گذاشته، ولی صحیحش وساق هست و از ترکیست این کلمه در اصل، به معنی خیمه هست و در فارسی به معنی حجره یا اتاق میگن. حالا فکر کنم در اینجا مثلا انبار بوده، یه جایی بوده که مثلا تو مغازه یک اتاقچه‌ای بوده، استادش میگه برو از اون اتاقچه مثلا برو چیزو بیار، یه شیشه رو بیار، یک انباری یا اتاق کوچکی بوده میگه برو از اونجا بیار. یا بعضی وثاق رو خانه حتی گفتن، بعضی از شارحان مثنوی گفتن برو از خانه اون شیشه رو بیار. حالا حرف حرف میاره دیگه سبت خود مثنوی. مثلا این داستان یه راجبه یه بحث احوله، حالا یه نفر مرض داشته باشه این داستان رو که بخونه، حالا میگه رفته شیشه بیاره، چه شیشه ای رفت بیاره، استاد چه چیزی گفت، بیماری قلبیه دیگه، میخواد داستان رو خراب کنه، هی شیشه شیشه و نمیدونم با کنایه حرف زدن که بره توی یه بحث دیگه، حواس افراد پرت کنه به چیز دیگه. بحث خیلی روشن، چیز ساده ایه، راجبه به مغازه است که شاگرد احولی داشته. پس استاد بهش گفت که برو شیشه رو بیار از درون اون اتاق. این تمثیل برای اینکه بگه پادشاه یهودی احول بود چجور بود. گفت احول زند و شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. میگه استاد وقتی حرف میزنی درست حرف بزن، قشن راه نمایی کن، یه چیزی ویگ و مبهم نگو. اونجا دو تا شیشه هستم که برون شیشه رو بیار، کدوماشو بیارم و چرا توضیح درست نمیدی؟ بکن شرح تمام، یعنی حرف که میزنی درست توضیح بده و بیان خوب بیان بکن. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. استاد بهش گفت که اونجا دو تا شیشه نیست، برو این برد همون یه شیشه رو بیار و این لوچی رو، این چپبینی و کجبینی رو بذار زمین، برو اصلاح، برو چشماتو اصلاح کن، برو فکری به حال چشمات بکن و چشمتو درمان کن و به خاطر این چشم خراب یه چیزی که نیست رو نبین، یه حرفی که زده نشده نشنو، یه چیزی که گفته نشده رو فرض نکن، خودتو درمان کن، به من ایراد نگیر، بگو شرح تمام بده درست برم، هر چقدرم درست بگم تا وقتی که چشمات خرابه و گوشات خرابه هم خراب میفهمی، بنابراین ایراد از خودت، ایراد از من نیست که دارم توضیح میدم، دارم بیان میکنم، برو خودتو درمان کن. گفت ای استا مرا طعنه مزن. گفت استا زان دو یک را در شکن. شاگرد گفت استا به من طعنه ندن، طعنه یعنی زخم نیزه زدن، متدر یعنی مسخره کردن، دست انداختن. استا این چه حرفتو میزنیم، برو چشمتو اصلاح کن و احول نشو و دوبین نشو، مرا مسخره کردی، به من طعنه نزن. اصرار کرد که من درست میگم، تو داری به من طعنه میزنی و طعنه خوب نیست، طعنه نزن، تمسخر نکن من رو، من مریضم هم یا حالا به حالا شاگردم، درست نیست که به شاگرد مثلا زبون درازی کنی تو سرکوب بزنی تو اینها و تحقیرش کنی. استاد گفت حالا که اینطوره، حالا که بالا حرف منو نمیفهمی و میگی که تمسخر میکنی و تحقیر میکنی و من رو مریض قلمداد میکنی، برو یک کرونار بشه، شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست او شیشه را دیگر نبود. میگه رفت یه دونه شیشه ها شکست، دیگه شیشه در کار نیست، از دو شیشه یه شیشه شکست، شیشه در کار نیست و فهمید که استاد درست میگفته، منطقه دیر بود دیگه، اون چیزی که بایستی کاری که باید انجام میداد انجام نداده بود. حالا به یه خود توضیح بیشتر این مطلب خواهیم داد. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. وقتی که یکی بشکست، یه دونم شیشه ها بشکست، هر دو شد ز چشم، هر دو تاشون از بین رفتن، هر دو تاشون از چشم رفتن. مرد احول گردد از میلان و خشم. میلان، میلان عربی است، یعنی تمایل، inclination به چیزی، تمایل به چیزی داشتن، inclined بودن به چیزی و چیزی رو ترجیح دادن، دوست داشتن. چون در برابر خشم هست اینجاها، یعنی بیشتر هم یعنی به چیزی علاقه داشتن و چیزی رو از چیزی تنفر داشتن. یک میلان میشه علاقه، خشم میشه تنفر. میگه چرا این احول شده بود؟ حالا احولی ظاهری برای چشمون، احولی باطنی چیه؟ چون یه دو تا چشم داره، چشم خشم و شهوت و غضب داره، اینها تقارن ندارن، اینها با هم دیگه هماهنگ نیستن، نفرت و عشقش با هم هماهنگ نیستن، تولا و تبراش با هم هماهنگ نیستن، اینها هر کدوم ساز جدا میزنن. تحت سلطه و پوشش یک روح عادل و روح سالم نیستن و تحت فرمان روح نیستن، بلکه تحت خواسته های متنوع و پراکنده نفس هستن. بنابراین از یه چیزی لذت میبره، از یه چیزی هم نفرت میبره، این لذت و نفرتشون با هم هماهنگ نیست. مثلا فرض کنید شما، اگر ما حالا شما چکن خود مثلا به راستی، اگر مثلا فرض کنید که بگیم ما دین خدا رو دوست داریم، این دوستمون، هر چی غیر دین خدا باشه ازش متنفریم، دشمن. اما وقتی که یک چیز از دین خدا رو دوست داریم، یه چیزی هم که هماهنگ به دین خداست با ازش متنفریم، این دو بینیه. مثلا فرض کنید باز یکی بگه که بنوان من نماز رو دوست دارم، خیلی نماز دوست دارم، نماز بخونم یا قرآن بخونم، دعا بخونم. خب اگر مثلا فرض کنید کسی قرآن خوندن رو خیلی دوست داره، واقعا قرآن خوندن رو دوست داره، به خاطر خدا هم دوست داره، نه به خاطر اینکه آوازش خوبه، به خاطر خدا دوست داره، این بایستی که مثلا فرض کنید که هر چیزی که در مقابل قرآن هست رو دوست نداشته. چون هم معناش هم اگه شما بگید مثلا من فر ایکس رو دوست دارم، یه شخص رو دوست دارم، هر کسی که دشمن او باشد رو دوست نداشته باشی. نمیشه که بگید من این رو دوست دارم، دشمنش هم دوست دارم. و یا کسی مثلا فرض کنید که به خاطر خدا بگید مثلا من فرض کنید که من روزه رو دوست دارم، نه به خاطر اینکه مثلا وزن کم میکنم، مثلا قشنگ میشم، زیبا میشم، اینها. خب اینکه هر چیز دیگری رو که به خاطر خدا هست، مثل روزه، مثل نماز هست، اونم دوست داره. اینطور نیست که پیکنچوز بکنه. بنابراین وقتی که انسان یه چیز رو انتخاب میکنه در محبت، خشمش هماهنگ با محبت نیست، چیزی رو خشمگینه بهش که جزء هم محبت محسوب میشه، ولی این رو نادانی جزء اون محبت نمیبینه، از همون محبت، از جنس همون محبت نمیبینه، یه جنس متفاوتی میبینه، بعد دشمنه باهاش. این دوبینه، این احوله. و این مثال رو باز کنید خیلی میبینید ما همه احوله. یعنی این داستان ها مال قصه نیست که آدم بزنه به کسی 1000 سال پیش، 800 سال پیش بگه مثلا پادشاه این چنین بود، ما ها آدم های خوبی هستیم دیگه، ما کارمون درسته. اینا خود ماست، نقد حال ماست. بهش دقت کنید میبینید چرا خشم و شهوت مرد را احول کند، استقامت روح را مبدل کند. خب البته اینجا خشم و شهوت نفسانی است، نه تولا و تبرا که امریز عقلانی. وقتی که خشم و نفرت تولا و تبرا باشن و تحت سلطه عقلی معتدل باشن، روحی معتدل باشن، این حکم در موردش صادق نیست. پس خشم و شهوت ای که ریشه در نفس داشته باشد، مرد را احول کند، یعنی دوبین میکند، ز استقامت روح را مبدل کند، مبدل یعنی تبدیلش میکند، دگرگونش میکند، روح مستقیم و صاف و راست رو کج و ماوجش میکند و تغییر میده استقامت شد، دگرگونش میسازه. خشم و شهوت نفسانی، باز دقت کنید الان بحث نفس به زودی وارد صحنه میشه و وزیر میاد توی کار. همونطور که کنیزک اونجا وارد صحنه شده بود، اونجا شهوت نفسانی بود، اینجا خشم نفسانی خواهد اومد توی صحنه. و روح را که پادشاه باشه منحرف میکنه از مسیر خودش. حالا این اگه دقت کنید اونجا گفت چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، یکی از اون دو شیشه که شکست دو تا شیشه ناپدید شد. این اشاره است به این که هر کس یکی از انبیای خدا رو انکار کنه همشون انکار کرده، همشون میرن. هر کس یه پیامبر رو منکر بشه همه پیامبران از دستش گرفته میشن. حالا بحث این که بحث حقیق و بطلش بعدم خواهم گفت، حالا میدونم که ممکن یه ذهنتون یه جای دیگه بره، حالا بشکنم. بله بهار پیامبران حقیقی با قید حقیقی که دارم گفت، هر کس پیامبران یکی از پیامبران حقیقی خدا را منکر بشه همشون رو منکر شده، چون منکر خدا شده. منکر رسول منکر مرسله نه منکر رسول. اگر کسی مثلا فرق این جنگی که بین ایرانی ها و چنگیز مغول در گرفت چی بود؟ که فرستاده یه مغول رو کشتن، فرستاده یه چنگیز رو کشتن انکار خود چنگیز بود بر نظران همه چه درسته. کسی اگر سفیر یه کشوری رو بکشه یا حد که حرمت بکنه، حد که حرمت از رئیس جمهور و پادشاه اون کشور کرده که اینو فرستاده. هر کسی یک رسول رو منکر بشه خدا رو منکر شده و منکر خدا، چون رسول از پیش خودش چیزی نداره. رسول نامه که دستشه میگه اینو من از طرف او آوردم، هر کسی بگه تو رو قبول ندارم یعنی او رو قبول ندارم. پس اینکه گفت چون یکی بشکست هر دو شزده چشم، یعنی اصلا خداشناس نمیتونه باقی بمانه. کسی که عیسی رو منکر شد موسی را هم منکر شده، خدا را هم منکر شده، اصلا مؤمن نخواهد بود، ایمان نخواهد داشت. هر کس یک پیامبر رو، یک ولی خدا رو منکر بشه، ولی حقیقی و پیامبر حقیقی خدا رو منکر بشه، خود خدا رو منکر شده، درش تردید نیست. حالا من به امامان که جای خود داره یه خورده پایین‌تر هم میشه این حرف رو آورد، یه خورده پایین‌تر از امامان هم میشه آورد. کسی که اولیاء الهی رو منکر بشه در سطح پایین‌تر، خود خدا رو منکر شده، فرق نمی کنه. امامان هم منکر شده، پیامبر هم منکر شده، گرچه بگه من پیامبر رو قبول دارم، امام هم قبول دارم، تو رو قبول ندارم. این پیامبر و امام رو منکره، همون گونه که کسی که گفت من موسی رو قبول دارم عیسی رو قبول ندارم، موسی هم منکر بود، منکر موسی هم بود. پس این یه نکته. این اشاره است به آیه 285 در آخر سوره مبارکه بقره که میگه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پیامبر ایمان آورد، آمن الرسول ایمان آورد، این رسول بما انزل الیه من ربه به آنچه که نازل شد به سوی او از پروردگارش، و مؤمنون هم همگی ایمان آوردن به الله و ملائکته و کتبه و رسوله، به خدا و ملائکه خدا و کتب خدا و رسولان خدا. بعد گفتم لا نفرق بین احد من رسوله، ما فرق نمی گذاریم بین هیچ یک از رسولان خدا. مؤمنان حقیقی میگن ما فرق نمی گذاریم بین هیچ یک از رسولان خدا. و قالو سمعنا و اطعنا، گفتن که شنیدیم و اطاعت کردیم، غفرانک ربنا مغفرت تو پروردگارا، و الیک المصیر و بازگشتنگاه به سوی تو. این تفسیر این آیه را من از ملا عبدالرزا قاسمی آوردم، توجه بفرمایید. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، ایمان آوردن رسول بانچ که برش نازل شده به چه معناست؟ تصدیق کرد آن را با قبولش، یعنی اون چرا که خدا بهش گفت خودش هم باید قبول میکرد و چیکار میکرد؟ با آن را اخلاق خود سا. قبول کردن یعنی چی؟ وقتی شما اگر بگید من این حرف رو قبول دارم یعنی چی؟ یعنی بهش عمل میکنم، اخلاق خود میسازم، راه زندگی میسازم. ولی قبول دارم چه معنی داره؟ معنا نداره بگید من قرآن رو قبول دارم ولی عمل بهش نکنی. چنانچه عایشه گفت، خلقش قرآن بود. از عایشه پرسن اخلاق رسول الله چگونه بود؟ گفت که قرآن بود، همش قرآن بود، هرچی قرآن بود درش می شد. و حال این سخن رسول الله که چگونه رسول الله ایمان آورد. و المؤمنون کلون آمن بالله، و مؤمنان همه ایمان آوردن به خدا. حالا در میگه حالیشون میگه همه ایمان آوردن به خدا، چه خدا مقام جمعه، یعنی خدا را در وحدتش قبول کردن. و بعد و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، و به ملائکه خدا و کتابهای خدا و انبیاء خدا، یعنی خدا را در کثرت هم قبول کردن، در مقام تفصیل خدا را هم قبول کردن، هنگام استقامت در مشاهده وحدت او در صورت آن کثرات، یعنی چون خدا را در ملائکه، در انبیا، در کتب دیدن. شما چرا کتاب قرآن را قبول دارید؟ چون خدا را در قرآن میتونید ببینید، قبولش میکنید. چرا ملائکه را قبول دارید؟ چون ملائکه را در خدا را در ملائکه میتونید ببینید، قبول میکنید. چرا انبیا را قبول دارید؟ چون انبیا خدا را در انبیا میتونید ببینید، قبولش میکنید. و بعد گفتن چی؟ لا نفرق، ما فرق نمیگذاریم، یعنی میگویند ما فرق نمیگذاریم بین آنها، نه از نظر درجه، نه از نظر روش، بلکه با رد بعضی از آنها و قبول بعضی دیگر. ما نمیگیم که این درست اون باطله، این حق اون باطله، اینجوری نمیگیم. ولی این که بگیم این راهش فرق میکنه، این درجهش بالاتره پایینتره، اینو میگیم. ولی راهشون رو باطل و حق نمیگیم، بگیم که یکی باطله یکی حقه. و شک نمی کنیم در برحق بودنشان توسط حق، شک نمی کنیم که اینا در برحقن به خاطر اینکه به توسط خدا کار کردن. و به خاطر شهود، چرا شک نمی کنیم؟ به خاطر شهود توحید و مشاهده حق در آنها توسط حق، خاطر اینکه خدا را در آنها می بینیم توسط خدا. و قالو سمعنا، مؤمنان می گویند گوش دادیم، یعنی اجابت کردیم پروردگارمان را در کتب و رسولش و نزول ملائکش، و استقامت ورزیدیم در سیرمان. غفرانک ربنا، غفران تو ای پروردگار ما، یعنی بیاموز ما را، بپوشان وجودات و صفات ما. غفران یعنی پوشاندن. پس بخیم غفرانک ربنا یعنی ما را بپوشان پروردگارا. چگونه بپوشان؟ وجودات ما را و صفات ما را محو کن با وجود و صفات خودت. و الک المصیر، و بازگشتنگاه به سوی توست با فنای در تو. این سخن رو که مؤمنان که موحدن، همه انبیاء الهی رو و همه کتب رو قبول دارن، این نکته خیلی مهمی است، بهش دقت کنید. در یک پایه نمیدونن، وقتی میگیم قبول داریم یک سطح نمیدونن، میگن در جای خودش، در ظرف خودش درسته، بلکه در جای دیگری هست. حالا من آیه اینجا نیاوردم، که ایمان به کتاب دارن مؤمنان، به کتاب ایمان دارن، نه حتی بگم کتاب خدا، ایمان به کتاب دارن مؤمنان موحدان. موحد منکر مشرک نیست در جای خودش، موحد منکر کافر نیست در جای خودش، موحد هیچ کتابی رو رد نمی کنه در جای خودش، در ظرف خودش. این کفارند و مشرکان و غیر موحدان هستند که موحدان را منکرند. موحد هیچ وقت منکر کسی نیست در جای خودش، این غیر جای خودش رو در ظرف خودش، جایگاه خودش رو دست نده، و هیچ کس رو نفی نمی کنه در جای خودش و جایگاه خودش. اونها هستند که چون موحد نیستن، دوبینن، احولن، کجبینن، میگن این باطل، این حقه. موحد همه چیز رو حق میبینه، باطل در جهان هستی نمیبینه، همه چیز رو حق میبینه. این دوبینی مال غیر موحده، مال کافره و مال مشرکه. از هستی خیش تا تو غافل مشوی، هرگز به مراد خیش واصل نشوی. از بحر ظهور تا به ساحل نشوی، هستی خیش تا غافل نشوی، تا خودتو کنار نذاری، منیتو کنار نذاری، هرگز به هدف نمیرسی. و از بحر ظهور، یعنی از این کسرات و ظهورها، تا به ساحل نشوی، تا نری به ساحل هستی، از این ظهورها بیرون نری، از این تنوعات فراوان و کسرات و دایورسیتی فراوانی که در عالم هست بیرون نری، در مذهب اهل عشق کامل نشوی. هرگز نمیتونی در عشق کامل باشی. وقتی میتونی در عشق کامل باشی که از این کثرات بیرون بری، از این دوبینی ها، چندبینی ها، هزاربینی ها بیرون بری. اون پادشاه دوبین بود، حالا ما هزار بینیم، کثرت بینیم و وحدت نداریم، موحد نیستیم. موحد که باشیم از کردم همه کتاب ها رو کتاب خدا میدونیم و قبول میکنیم در جای خودشون، اینا باید اشتباه پیش نیاد، و سطحشون رو یک سطح هم نمیدونیم، هر چیز رو در جای خودش قرار میدونیم.